أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ذیل اون روایاتی که جلسه قبل خوانده شد در باب جمع مقبول از دیدگاه اهل بیت، یه تذکری رو اضافه بفرمایید که ما روایاتی داریم که در اینها هم به نوعی نوع تعامل با روایتین مطرح شده و از این روایات هم استشمام می شود که امام توصیه به جمع فرمودند بین روایتین، لکن اینها اجنبی از بحث ما هستند. حالا چون اون روایت ما عرض کردیم، اینم در ذیلی شد، مانعی نداره انسان بعدن که میخواد ببیند این رو در کنار هم ببیند. دو تا روایت من بخونم. عرض کردم روایاتی که میخونم از وسائل کتاب القضاء باب نهم از ابواب صفات القاضی. یک روایت، روایت مکاتبه است، مکاتبه عبدالله ابن محمد الى ابی الحسن علیه السلام. میدونید که در منابع حدیثی ما، احادیث فقهی، سه تا ابوالحسن داریم: یک امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام، که هر وقت به شکل مطلق هم ابوالحسن گفته بشه منظور همین امام هفتم هست. دو امام رضا علیه السلام، که گاهی اوقات هم تعبیر میشه به ابوالحسن رضا. و سه امام دهم امام هادی علیه السلام. این سه تا ابوالحسن هست. حالا اینجا به نحو مطلق گفته ابوالحسن دیگه. حالا مکاتبه عبدالله بن محمد الى ابوالحسن علیه السلام به امام کاظم علیه السلام این طور دارد: اختلف اصحابنا فی روایتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعت الفجر فی السفر. شیعیان ما در روایتشون از امام صادق در باب دو رکعت نماز صبح در سفر اینجا با هم اختلاف کردن، در روایتشون اختلاف کردن، یعنی یه طور نقل میکنه یه طور دیگه. چجوری؟ خودش توضیح میده راوی: فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل و روا بعضهم الا تصلهما الا علی الارض. برخشون نقل کرده ان که این دو رکعت صبح در سفر در همون محمل خوانده بشه. انسان همینطور سوار قطار هست، سوار ماشین هست، نماز صبحش رو بخونه، لازم نیست که نگه داره پیاده بشه، همونجا سوار هست، در محمل، در همون کجاوه روی شطور سواره، اونجا بخونه. البته فرض سوال حالت ضرورت و اضطرار و عسر و حرج و اینا نیستا. آیا خاص که طرف میگه من تو بیابون صحرا دارم میرم، تاریک فلان، از شطور بیام پای جای مار منو میزنه، نم عقرب میزنه، چه میکنه، ترسی دارم، اون حسابش جدا. نه، جس صحبت اضطرار نیست، حال طبیعی، حال طبیعی، من تو محمل نماز. خب یعنی لااقل تو روایت چیزی ندارد که اضطرار نیست، صحبتی نیست. فروا بعضهم ان صلهما فی المحمل و روا بعضهم الا تصلهما الا علی الارض. نمیخونی این دوتا رو مگر روی زمین، پیاده میشی روی زمین میایستی نماز رو میخونی. و یه تناقض است دیگه، تکلیف چیه بالاخره؟ قابل جمع نیست که بخواد رو سواره یا پیاده. فعلمنی کیف تصنع انت، اینجا کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، خودت چیکار میکنی؟ آقا به من خبر بده، فعلمنی، منو آگاه کن، من اطلاع بده که خودت چیکار میکنی. کیف تفعل، کیف تصنع انت لاقتدی بک فی ذلک، تا من به تو در این مسئله اقتدا بکنم. فوقع علیه السلام موسع علیک بایت عملته، این موسع است بر تو به هر کدام که عمل کردی. خب موسعون علیکه رو حمله بر تخییر میکنن در روایات دیگه، حمله بر تخییر. خب دوتا مفاد رسیده، دوتا محتوا رسیده، یکیش فعل امر صله ما فعل محمل، دیگری میگه لا تصله ما الا على الارض. تحافت و یک تناقض و یک بفرمایید که ضدیت جدی بینشون دیده میشود دیگه، تعارض جدی بینشون هست. اینطور جمع شده است که موسعون علیک، مختاری هر کدوم قصه انجام بده. باز یه مکاتبه دیگه است از حمیری. حمیری نامه ای نوشته است به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و در اون نامه درباره امکنه تکبیر در نماز سوال کرده، گفته آقا ما تو نماز از هر حالتی که به حالت دیگه منتقل میشیم باید تکبیر بگیم، ها اینطور هستش یا نه؟ از حضرت سوال کرد. وقت در پاسخ او در مکاتبه اینطور آمده، باز منبعم همون منبع قبلی فرق نمی کنه، از این روایت از همون کتاب القضا باب نهم از ابواب صفات القاضی، اینطور آمده است از بیان حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف که فایشون فرمودن که اینجا دو تا حدیث ما داریم. جالبه، فی ذالک حدیثان، در این زمینه دو تا حدیث وجود دارد. خیلی خوب. اما احدهما فانه اذا انتقل من حالت الى اخرى فعليه التكبير، از هر حالتی به حالت دیگه منتقل شد تکبیر، از قیام به رکوع، از رکوع به قیام، از قیام به سجده، هر چی هر تغییر حالتی دادی یه تکبیر میگی. مثل ما که فرضاً به سمت حرم مطهر حضرت معصومه میریم، هر نقل و انتقال داشته باشیم، بخوایم داخل کوچه بپیشیم یه سلام میدیم، بعد داخل کوچه میشیم، از داخل کوچه میخوایم بیایم بیرون زری هم گنبد رو میبینیم یه سلام، هر نقل و انتقالی رو یه سلام میدیم دیگه متناسب با گنبد. از مثلتون که اینجا هم چون اما احدهما فانه اذا انتقل من حاله الى اخرى فعليه التكبير. و اما الحديث الاخر، این میگم بیان امام زمان است ایشون در این حدیثا. و اما الحديث الاخر، خوب نفهمید مثلا حسب تتبعی و اما الحديث الاخر فانه روي انه اذا رفع راسه من السجده الثانيه و کبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، نه همه جا قیام بعد القعود دیگه تکبیر نداره. مثلا بلند شدی سجده دوم انجام دادی، نشستی، حالا بلند شدی وایسادی، باز بگی الله اکبر، بعد مثلا سوره حمد شروع کنه خوندن، یا الله اکبر تسبیحات اربعه رو شروع کنه بخوندن، نه دیگه اینجا دیگه ندارد. و كذلك التشهد الاول يجري هذا المجرى، تشهد اول هم همینطور، از تشهد که بلند شدی باز دو مرتبه تکبیر نمیخواد بگی. و به ایهما اخذت من باب تسلیم کان صوابا، صواب با صاد، صواب با صاد، این صحیح ها، کان صواب، به ایهما اخذت من باب تسلیم کان صوابا، این صحیح هستش. تذکر ما چی بود؟ این بود که این قبیل روایات حمل نشود بر جمع دلالی میان متعارضین، نه این ربطی نداره، اجنبی از محل بحثه، بحث ما جمع دلالی است بین المتعارضین، بین المتکاذبین. اینجا چه از امام کاظم علیه السلام چه از حضرت حجت ما جمع دلالی نمیبینیم. اینجا در حقیقت می شود گفت حضرت هر دو رو تخطئه کرده. ببینید، اولا یه نکته عرض بکنم و اون این که اصلا آیا شأن معصوم این هست که وقتی ما دو تا روایت ازش بپرسیم شروع کنه حل تعارض دو تا روایت برای ما، مثلا دو تا روایت نقل کنه بگه آه چیکار بکنیم، حالا بنشینیم فکر کنیم، از شأنش اینه؟ شأنش این نیست. وقتی من دارم از معصوم مسئله میپرسم، میگم آقا من گیر کردم، مسئله هم کاملا مشخصه، کلی هم نمیگم، آقا یه وقت از کلی میپرسم، میگم آقا روایاتی میاد، کمان که داریم دیگه جای کلی پرسیدن از شما، روایات مختلفی به ما میرسه، تکلیف چیه؟ حضرت هم کلی مرجحاتو فرمودن، تکلیفو فرمودن. اما یه وقت اصلا مسئله مشخص دارم میپرسم، آقا در نماز صبح من تکلیفم چیه؟ عرض مسئله مبارکتون که خب من دارم مسئله میپرسم، بعد حضرت بیاد شروع کنه حل تعارض روایات، چه معنا داره؟ چه کاریه؟ اصلا خواهدتون که معنا نداره. راه شما جواب منو بده، من تکلیفم چیه برای نماز صبح چه کار باید بکنم؟ خاصت رو تو مخاطبه اولا اینم بودش که تعبیر چی بود؟ فعلمنی کیف تصنع انت، یعنی حضرت هم مثلا اینجوریه که دو تا روایت بهش میرسد و بعد بررسی میکند و میگه چی کار بکنیم. نه اینطور نداره، کیف تصنع انت، خودت چجور نماز میخونی؟ خودت چجور نماز میخونی؟ فعلمنی کیف تصنع انت لأقتدی بک فی ذلک، من میخوام به تو اقتدا بکنم در نماز صبح، میخوام به تو اقتدا کنم، نه در جمع روایات که در نماز صبح میخوام به تو اقتدا کنم. خب پس شأن معصوم این نیست که حل روایت بخواد بکند و حل تعارض بکنه در جایی که مسئله از ایشون پرسیدن. نه خیر، هر محضر مبارکتون که اینجا مسئله پرسیدن، حضرت جواب داده. خب حالا بس چی بگیم؟ بگیم در واقع این تخییری که اینجا بیان شده است، التخییر بین روایتین نیست، بلکه التخییر بین المرویینه، یعنی بیانگر حکم واقعی است در مسئله که عبارت است از تخییر بین الحالتین. حضرت خواستن میگن حکم واقعی اینه، حکم واقعی صلات فجر این هستش که چون میتونی سواره بخونی میتونی پیاده بشی بخونی، حکم واقعی رو دارن بیان میکنن. کمان که در اینجا هم همینطور حکم واقعی رو دارن بیان میکنن. دلت خواست الله اکبر مثلا بگو، دلت خواست الله اکبر چی آقا نگو. حالا اشتباه نشود، ما در مقام افتاء بر اساس این روایات نیستیم، اون که چه جایی خوش بود بررسی بشه، لکن میخوام بگم این از این روایت این مقدار استفاده میشه. ها دلت بخواد بگو دلت، حکم واقعی رو دارن میگن. و در حقیقت بیان حضرت رد هر دو روایته، هم در مکاتبه اولا هم در مکاتبه ثانیه. چرا؟ چون در روایت اولا، در مکاتبه اولا عرض محضرتون که دو تا روایت که مطرح بود، یه روایت میگفت صله، ولی امر ظهور در وجوب دارد، واجبه که تو اینا رو در محمل بخوانی. ها یکی دیگه میگفت نه، حق نداری در محمل بخوانی، باز رو زمین بخوان. لا تصله ما الا علی الارض مثلا، الله به تعبیری که این روایت آمده عرض میکنم. خیلی خوب، این حضرت میگن هر دوش نادرسته، تکلیف تو نه انحصارا اولیست و نه انحصارا دومیست. پس تکلیف من چه؟ تکلیف من تخییره، مخیرم بین این دو حالت. ها دم به مخاطبه ثانی هم همینطور، در اینجا هم همینطور. نه این هستش که تو حق نداری تکبیر بگی، نه موظفی تکبیر بگی، بلکه مخیری. خب یه حکم ثالثیه غیر از اون دوتا قبلی هست، غیر از اوناست. حواستون باشد نگیم آقا این جمع شد بشه، نه جمع نشد، اتفاقا فرق شد، هر دو طرف شد، هر دو کنار گذاشته. نه وظیفه ما اولیست، نه وظیفه ما دومیست، وظیفه ما کار سومیست به نام تخییر. تخییر یه حکم تازهیه، حکمون علاهده، حکمون برأسه و مستقل. فلذا این رو عرض کردیم که ما روایات این چنینی هم داریم و اینها رو ما حمل میکنیم به تخییر بین المرویین، لتخییر بین الروایتین، و در نتیجه میگیم این ربطی به بحث ما ندارد، هیچ ارتباطی به بحث تعارض الادله و به ویژه الجمع بین الدلیلین المتعارضین ندارد، چون اساسا جمع دلالی نیست. و بفرمایید که حتی جمع سندی هم نیست، جمع نیست کلا، مثلا کاری نداره جمع سندی، حالا معنا هم ندارد، ولی منظور حالا حل تعارض سندی هیچ، اصلا کاری به روایت ندارد، بلکه دارد مرویه این رو به ما خبر میده که مرویه این که به تو شما اینطور گفتن اینا درست نیست، اینا درست نیست، بلکه یه امر ثالثی در بین است، و اون امر ثالث تخییر است در مقام عمل بین الحکمین. شما میتونید که یا این حالت رو انتخاب کنید یا اون حالت رو. حالا نگیم بین تخییر بین الحکمین، بگیم تخییر بین الحالتین، که رو هم دیگه این تخییر بین الحالتین میشه حکم واحد، میشه حکم واحد. خب
ظهور به اخذتن
نه
به هر کدوم از روایات که عمل کنید، نه به هر کدوم از حالات،
نه اخذ بکنی به چیشیشون، به اون عمل، به اون کار، اون کار رو بخوای انجام بدی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ اولی که موسعون علیکه به ایتن عملت، خب اولی که خیلی واضحه، دقیقاً پنج شش گام رو هر کدوم عمل بکنی. دومی هم همینطور فرقی نمی‌کنه، دومی هم در همین مسئله حضرت می‌فرمان میگه و به ایه ما اخذت من باب تسلیم کان ثوابا. حالا گفتید نفس اضافه کنم و اون یه نکته دیگه، همین تعبیر ثوابی که حضرت اینجا فرموده، خب میشه بالاخره یا حکم واقعی این است یا اون است، نمیشه که هر دو ثواب با ساده، ثواب با سه نقطه نیستش که بگه تو اجر میبری، که میخواد بگه که ببینید آخه عبارت مهمه این معنامش، و ایه ما اخذت من باب تسلیم، اگر از باب تسلیم پس قبول کردی و اخذ کردی، مثل تفاهم در ادله سنن هر محضر چون که به ثواب داده میشه، نه ثواب در خانی ثواب، ثواب و ساد هر صحیحه درسته هر محضر مورد چون که، یعنی میخوان چی بگن؟ میخوان بگن حکم واقعی و صحیح تخییر است، حکم واقعی و صحیح خیلی خوب، اما در تعارض چطور؟ آیا در تعارض میتونن هر دوشون صحیح باشن؟ هر کدوم اقسام صحیح باشن؟ نه، در تعارض نمیتونه، تعارض یعنی تکاذب، یعنی احدهما یکذب الاخر و الاخر یکذب الاول، ها تعارض یعنی که شما اگر تن به تعارض بدهید یعنی پذیرفته اید که یکی از این اخبار دروغه، یکی از این اخبار دروغه، نمیتونه هر دوش راست باشه در اینی که دو تا حرف مختلف دارن میزنن، دقیقا من چه ارزو کنم؟ فلذا اینطور بیان حضرت که کان ذالک ثوابا، بله کان ثوابا، این عرض مثلا تون که بگیم خود این هم یکی از نکاتی است که اساسا در متعارضین امکان این که هر یک از این دو بخواد ثواب باشه نیست، ممکن است هر دو غلط باشه ها، این ممکنه، دو تا خبر به من رسیده دو حالت مختلف رو گفته، از قضا هر دو هم دروغه، اصلا حکم حمل ثالثی است، کمون که در این دو مورد هم میبینیم، در این دو مورد هم میبینیم، دقت میکنید چه ارزش، این ممکنه، اما ممکن نیست هر دو صحیح باشه، یعنی یا صادر نشده است یا یکیش جهتن مشکل دارد، یعنی تقیقتن صادر شده، وگرنه نمیتونه هر دو ثواب باشد. عرض محضرتون که عرض کردم این گاهی اوقات ما نگاهمون طوریست که خب بابا این که دیگه دارد میگه که چیز کن دیگه، هم اونو میتونه انجام بده همینو انجام بده، پس شد اون جمع، نه این جمع نیست، این بیان حکم ثالثیه، او عبارت از تخییر، تخییر حکم ثالثیست. عرض محضر مبارکتون که و یه چیز دیگه، چون حکم نیازمند جعله، حکم که نمیشه تراشید، که حکم جعل میخواد، یعنی باید اندالله این حکم جعل شده باشد، اون حکمی که در نزد خدا جعل شده است نه اولیست نه دومی بلکه تخییر است، تخییر در نزد خدا و جعل شده. خیلی این خیلی مشتر من خدا خیلیتون ببخشید، این یه خوره فاصله بیدش از گاز،
اون
نمیشه
اینجوری بگیم که همین که شما بکنیم خب تحصیل مطمئن میشه، خب تحصیل رد کردی دو تا شو تحصیل رد کردی، مثلا برداشت شما از روایت اول هم اشتباه بوده که انتصاری فهمیدی، مهم بوده برداشت شما از روایت دوم هم اصلا برداشت، همه از روایت دوم هم اشتباه بوده که مهم فهمیدی، قبول نمیده زورش این
هم دیگه، اگه نه اینجوری بوده امام بعد اون خطابت هم بیخود بوده، این باید علاقه باشه بگید که پس، یعنی به هر حال ببینید، این امام که نیومده تخطئه کنه برداشت این آدم رو، که اصلا خود امام داره توضیح میداد که روایت اولا در این معنا ظهور دارد، روایت دوم در این معنا ظهور دارد، این که نیومده بگه تو بعد برداشت کردی، تو اشتباه فهمیدی، که اصلا خود امام داره توضیح میده، میگه یه حدیث اومد دستتون رسیده ظهور در این معنا دارد، یه حدیث دیگه هم رسیده ظهور در این معنا دارد، از این بهتر میشه نص در معناش، خود امام داره توضیح میداد، دقت میکنید چه ارزش کار اینکه اصلا اینجا که اشکال ندارد، که منتها میگه آها این روایت به این مقدار که میشه دست شما رسید درست نیست، حالا یا ناقصی داره یه تتمه داشته افتاده، هر محضرتون که یا که اصلا نه اصلا از اول مثلا، ولی بخوام بگم که اما در این که این روایت معناش اینه که شکی نیست، خود امام داره صحیح میذاره که روایت معناش همینه، الا این که حکم واقعی چیه؟ اون تخییر هستش، حکم ثالثی هست. هر محضرتون که حالا اینو گفتیم در ذیل اون بیارید دیگه، حالا اگر اونایی که میخوان که بنویسن، منظور بدونم کجا بنویسن، حالا نمیخوام بنویسن که فرق نمیکنه، هر جا افتون که در ذهنشون داشته باشن، از منظر مبارکتون که خب ما اینجا یه اصلی هم داشتیم، جناب شیخ شهید شهید ثانی علیه الرحمه در تمهید القواعد، اذا تعارض دلیلان فالعمل بهما ولو من وجهن اولا من اسقاط احدهما بالکلیه لان الاصل فی کل واحد منهما الاعمال، الاصل فی الدلیلین فی کل من الدلیلین الاعمال، چرا؟ واضحه، یعنی استدلال نمیخواد، برای اینکه هر یک از دو دلیل به خودی خود جامع شرایط حجیت است. هر کدام از دلیل دو دلیل به خودی خود جامع شرایط حجیت است و منجز تکلیفه و ما حق نداریم تعدی بکنیم. اگر در قیامت هم اگر ما رفتیم و دیدیم در اثر عمل نکردن به این حدیث دارای به این خبر و این دلیل دارای شرایط حجیت عمل نکردیم، در اثر عمل نکردن به آن به مخالفت با واقع افتادیم، عذری پیش خداوند نداریم، عذری نداریم، لذا باید بهش عمل کنیم. خب این مطلب تا اینجاش استدلال ویژه‌ای لازم ندارد، مطلب درستی است. لذا این که حالا بعضی ها استغراب میکنن آقا این اصل از کجا اومده؟ واضحه اصل از همون ادله حجیت اومده، این که دلیل چیز خاصی نیستش، الا اینکه اینجا یه اشکالاتی وجود دارد. اشکالات چی هست؟ این هست. اولا این که شما میفرمایید الاصل فی دلیلین الاعمال، این در جایی است که ممکن باشه، نه در جایی که ممکن نباشه. بله، الاصل فی دلیلین الاعمال در صورتی که ممکن باشد. چرا؟ چون اعمال، اگر میگیم اعمال، ما اعمال کریم یعنی عمل کریم میدون حدیث، اعمال یعنی چی؟ اعمال یعنی اخذ و تعبد به سند و دلالت کلاهما به نحو کامل، اعمال یعنی این. ما وقتی به حدیثی عمل میکنیم یعنی به سندش اخذ میکنیم، به دلالتش هم چی آقا؟ اخذ میکنیم و متعبد میشه، این میشه اعمال. خب و ما در اینجا یقین داریم نمیشه این کار کرد، این شده این نیست، عرض محضر مبارکتون که. لذا خود شما هم کوتاه میایید میگید حالا یه خوردم دلالتش رو کم بکنید اشکال نداره، یه ذرهش بزنم. پس نشد بالاخره. پس اون اعمالی که شما میفرمایید، این اعمال خوبه، اما در جایی که ممکن باشد که ما بتوانیم اخذ و تعبد پیدا کنیم، هم نسبت به سند و هم دلالت هر دو دلیل به طور کامل، و چنین چیزی در بعضی موارد اصلا ممکن نیست. در بعضی موارد شاید بشه، اما در بعضی موارد اصلا چنین چیزی ممکن نیست. ثانیاً این اعمال، پس ما فهمیدیم که اعمال یعنی همون دلیل حجیت، یا بگیم که نتیجه دلیل حجیت. خیلی خوب، دلیل حجیت مقتضی حجیته و مقتضی در صورتی اثر میگذاره که مانعی نباشه. مقتضی اثرگذاری مقتضی لولاییه، لولا المانع، اگر مانعی نباشد مقتضی اثر میگذاره. این دیگه از واضحات دیگه از مثلاتون که، و اینجا مانع وجود دارد. کدوم مانع؟ تعارض. خود تعارض بزرگترین مانع است بر سر راه این که این مقتضی عمل بکنه. فلذا این که آیون از قاعده اولیه به قاعده ثانویه میرسن نکتش همینه دیگه. یعنی عرض محضرتون که تو قاعده اولیه ما به جز تساقط راهی نداریم. میدونید تساقط در قاعده اولیه مطلب است دیگه، نفس عباسی، راه دیگه ای نداریم. آخه چرا؟ به جد درسته این خبر اول حجتون، خبر دوم حجتون، اما این حجیت ها چیزه، بفهمید دوچاره به معارضه، گرفتاره به معارضه. معارضش همون حجتیست که مقابلش قرار گرفته است. بس چی شد آقا؟ پس ما بگیم مقدمات حجیت این است که دلیل حجتی به دلالت کنه بر حجت این، آدا اولا، ثانیا مانعی بر سر راه این قرار نگیرد. حالا اگر ما بخوایم همین اصالت الاعمال شهید ثانی رو که در تمهید القواعد فرموده در قالب یک قیاس منطقی بگیم، مثلا اینطور بگیم، بگیم صغرای کلام ایشون اینطور باشد که المتعارضان دلیلان، این صغرا، المتعارضان دلیلان، دلیل هستن یا نه؟ میگیم بله دلیل هستن. خب میدونید که دلیل هستن یعنی چی؟ یعنی حجت هم دیگه، این که واضح هست دیگه ها. المتعارضان دلیلان، میگیم بله این صور. کبرا، عرض محضرتون که الدلیلان یجب اعمالهما لا طرحهما ولا طرح احدهما. دو تا دلیل هم این ویژگی رو دارن که عرض محضر مبارکتون که اعمالشون لازم است و و ما حق نداریم هر دوشون رو یا یکیشون رو طرح بکنیم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینجا میتونیم که المتعارضان یجب اعمالهما لا طرحهما او طرح احدهما. ما دمن متعارضین واجب است که هر دو رو اعمال بکنیم و عرض نظر مبارکتون که نه اینکه اونها رو طرح بکنیم یا یکیشون رو طرح بکنیم. لکن عرض میکنیم این قیاس عقیمه، خیلی واضح هم است که عقیمه. چرا؟ برای اینکه این کبرای این کلیت ندارد، کبرای به قول میرزای ناینی تو تنبیه الامه کلویت ندارد، از مثلا مهدی کبرای این کلویت یا کلیت ندارد. ارتون خواهدتون که و اینی که شما میگید که آقا اصل در دلیلین اعمال است، بله، اما در صورت که دلیلین باشن، قیدی بهشون اضافه نشه و اینها قید دارن. قیدشون چیه؟ الدلیلین المختلفین، الدلیلین مختلفین. پس این اونیست، این اون نیست. دقت میکنی چی حرفم؟ بله، دلیلان یجب اعمالهما، اما الدلیلان مختلفان چطور؟ نه اون لعله حکم دیگری داشته باشد. عرض مثلا ببرکتون که فلزا ما میگیم آقا این عنوان مختلف که اینجا آمده، از محضر مبارکتون که مانع از این می شود. و از قضا در اخبار علاجیه وقتی شما نگاه می کنید فراوان این تعبیر مختلفان رو می بینید، مختلفان، مختلفین، اختلف الرجلان، تعبیر این طوری دارید، یعنی همش تأکید رو اینه که اختلاف وجود دارد. این دوتا خبر به تنهایی چی آقا نیست. پس اینم بگیم که الاصل فی الدلیلین الاعمال، این هم که قابل پذیرش نیست به این معنا از محضر مبارکتون که. و اساسا الاصل و الاعمال چیزی به جز حجیت نیست، اصلا مفاد تازه ای ندارد. الاصل و الاعمال یعنی همون دلیل حجیت، ما چیزی بیش از این نمی فهمیم ازش. خیلی خوب، ولذا این چه دلیلان چه دلیل واحد اگر مانعی بر سر راهش نباشه، بله کلام شما درسته، الاصل و الاعمال، اما مانع آمد طبیعتا جلوی این اصل رو می گیرد. بریم سراغ اون بیان علامه در نهایی، هم یک کلمه اشاره کنیم چون خیلی معطلی ندارد. البته اگر کسی میخواد تحقیق بکند، جناب محقق هاشتیانی در بحر الفوائد، ایشون اینطور که تو ذهنم هست سابقا حالا دیده بودم، فکر کنم 4-5 تا دلیل در رد کلام علامه میارد، اون بحث دلالت اصلیه و تبعیه رو اصلا خواهد میگه، 4-5 تا مطلب ایشون میارد در اونجا در رد کلام جناب علامه. ولی نیازی نیست، مطلب واضح تر از این حرف هاست که با هم اینقدر روش معطل بشیم. یک کلمه و اون این که بر فرض مثال اگر این روش شما رو در بعضی موارد بپذیریم، در همه موارد نمیتونیم بپذیریم، چون در بعضی از در مواردی ما داریم که نمیتوانیم تقسیم کنیم دلالت رو به اصلیه و تبعیه. یعنی یه جوری است که این کار، این قاعده شما، روش شما جواب نمیده. مثلا اگر دلیلی گفت تجب صلات الجمعه، دلیل دیگر گفت تستحب صلات الجمعه، خب من چطور دلالت اصلیه فرعیه براش درست بکنم؟ ها چه کارش بکنم اینو؟ بالاخره نماز جمعه یا واجبه یا مستحبه دیگه، نمیتونم که دلالت اصلیه براش درست کنم، دلالت فرعیه و تبعیه براش درست کنم، بگم حالا تبعیاش با هم دیگه سرشاخ بشن، اصلیاش رو حفظ بکنم. این نشدنیست. او دارد میگه تجب صلات الجمعه، یا حالا یه تعبیر دیگری که به همین بیان باشد، اینم دارد اینطور میگه، لذا اینا قابل جمع نیستن. فلذا اگر هم ما میخواستیم کلام شما رو بپذیریم، این از مظهر مبارکتون که همه جا جواب نمیداد، اما کلام شما رو با توجیه میتونیم بپذیریم. و اون توجیهش چیه؟ این که بگیم این عبارت شما عبارت اخرای همون جمع عرفیه. بله، جمع عرفی. یعنی عرض مذاکرتون که اگر واقعا بشود که یه مقدار تخفیف داد آن تو مواردی که عرفن بشود مقداری از دلالت رو تخفیف داد و این جمع صورت بگیرد و عرف این مقدار تخفیف دادن از دلالت رو بپذیره و درست بدانه و صحیح بدانه، سلم نام بهش اعمال میکنیم، بهش عمل میکنیم به این قاعده. اما این در همه جا جاری نیست، در همه جا نمیتوانیم از این استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.